بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما مقام دوم، صحبت در جواز قرائت صلات بود طبق قرائت قراء. وسائل و کفایه فرمودن جایز است بدون هیچ تفصیل. مرحوم آقای خویی فرمودن باید بس در دو مقام باشه، مقام اول قرائت قراء با قطع نظر از امضای معصوم، مقام دوم بعد از امضای معصوم. مقام اول دیروز بیان شد و حاصلش این بود که با قطع نظر از امضای معصوم نمیشن نماز را طبق یکی از قرائات قراء خواند، چون معلوم نیست که این قرآن هست یا نیست، بلذا باید یا نماز را مکرر کرد به عدد قرائت قراء، و یا همون مورد اختلاف در یک نماز همه را گفت، هم گفت ملک و هم گفت ملک. دیروز بیان شد. و اما مقام دوم که بعد از امضای معصوم باشد، عبارت البیان صفحه 183 در رابطه با مقام دوم چنین است: و صفوت القول، و صفوت القول انه تجوز القراءات فی الصلات بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهم السلام. وبخلاصه فرمايشينه كه قرائاتی که در زمان ائمه متعارف بوده و مردم طبق اون قرائات نماز می‌خوندند و قرآن می‌خوندند، چون ائمه منع نفرمودن معلوم میشه که امضا فرمودن، و قرائتی را که امام امضا کند مسلم قرآن است، ولذا می شود طبق این قرائت هم نماز خوند و هم غیر نماز. بعد اضافه می کند مرحوم آقای خویی، می فرمایند که پس قرائتی که شاذ و نادر است و ثابت نشده باشد به نقل ثقات، مثل ملک یوم الدین، بعضی به جای مالک یوم الدین ملکه به عنوان فعل ماضی قرائت کردن، ایاک نعبد و ایاک نستعین ملک یوم الدین، این قرائت خیلی سازه و از طریق ثقات هم نقل نشده و قهرن مورد امضای معصوم نخواهد بود، با این قرائت نمیشه نماز خوند، و نه هم به قرائتی که موضوعه هست، یعنی جعل شده، جزء قرائت قراء نیست، بعدها این درستش کردن. مثل این آیه شریفه که انما یخشى الله من عباده العلماء. اصل آیه اینه که انما یخشى الله من عباده العلماء. اون وقت شخصی به نام خزائی از ابو حنیفه نقل کرده که ابو حنیفه چنین قرائت میکرد: انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی خدا از بین بندگانی که خلق کرده از هیچ کس نمیترسد، از علما میترسد. این قرائتی است که ابو حنیفه جعل کرده، لذا این قرائت به هیچ عنوان خوندن جایز نیست. پس نتیجه این شد که مقتضای قاعده ثانویه طبق قرائتی که شاذ است یا قرائت اون آری که به اصطلاح جعل شده نمیشه نماز خون، اما طبق قرائتی که در زمان معصوم متداول بوده و قهرن مورد امضای معصوم بوده، بدون تکرار نماز می شود نماز خون. خب اینم فرمایش شد. پس نتیجه این شد که مرحوم شیخ در رسائل، مرحوم آخون در کفایه، بدون تفصیل می فرماین جایز است نماز خوندن طبق قرائت یکی از این قراء سبعه. آخوی تفصیل دادن طبق قاعده اولیه جایز نیست و طبق قاعده ثانویه هم به همه قرائات جایز نیست. نماز خوندن طبق قرائتی جایزه که در زمان معصوم متداول بوده و قهرن مورد امضای معصوم بوده. و ظاهر هو اقربیت و کلام البیان. خب ظاهر اینه که فرمایش مرحوم آقای خویی از فرمایش رسائل و کفایه، اگر بین این دو تفکیک قائل باشیم، یعنی ممکنه نظر شیخ و مرحوم آخوندم فرمودن جایز است طبق همین قاعده ثانویه است، یعنی جایز است قرائاتی که در زمان ائمه متداول بوده، نه قرائاتی که در زمان ائمه متداول نبوده. خب اگر این باشد که اختلاف بین آقایون نیست، ولی اگر نه، منظور رسائل و کفایه قرائت است مطلقا، چه در زمان ائمه بوده و چه نبوده، لامحال نگیم کلام آقای خویی اقرب و اقوا خواهد بود از فرمایش رسائل و کفایه، چون قاعده اشتغال یقینم همین اقتضا میکنه. پس نتیجه این شد که مختار ما همونیست که مرحوم آقای خویی در البیان فرمودن. خب حاصل اون چه مقدم شد درباره تواتر قرائات، حاصل اون چه مقدم شد این شد که قرائات متواتر نیست و همچنین استدلال طبق قرائات جایز نیست، و اما نماز خوندن طبق قرائت قراء، گفتیم طبق قرائتی که در زمان معصوم متداول بوده و مورد امضای معصوم بوده نماز خوندن جایزه، و طبق قرائتی که متداول نبوده نماز خوندن جایز نیست. اینم خلاصه اونچه در قرائت قراء بیان شد. حالا خلاصه اونچه در این مبحث قرائت قراء بیان شد: یک، گفتیم درباره این قرائت قراء از سه جهت بحث خواهد شد: یک، تواتر این قرائات، آیا این قرائات متواتر است یا متواتر نیست؟ جهت دوم استدلال بر طبق این قرائات بود. میشه ما حکم شرعی رو بر طبق این قرائات استدلال کنیم؟ بگیم بعد از پاک شدن زن از حیض و قبل از غسل مقاربت جایز است طبق قرائت مثلا یطهرن، مثلا جهت سوم قرائت نماز بود طبق قرائت قراء که امروز ثواب شد. این سه جهتی بود که در باب قرائات بیان شد. در جلسه عرض کنم که 24/9/92 اشاره شد که در قرائات از این سه جهت بحث خواهد شد: دو، شرایط حصول علم از تواتر. گفتیم خبر متواتر خبری است که مفید علم، شرایطی برای حصول علم از خبر متواتر بیان شد. این شرایط دو دسته بود به اصطلاح، یکی مربوط به مخبر بود یا مخبرین، کسانی که این خبر رو نقل می کنن. وقتی خبر اونا مفید علمه که چند جهت در این مخبرین باشد: یک، عددشون به قدری باشد که تواترشون بر کذب ممتنع باشد. فرض کن 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر هر کدوم از یک شهری هستن و همه نقل کردن. یکی از شرایطی است که خبر متواتر مفید علم باشد. دو، علم این مخبرین، کسانی که این خبر رو نقل می کنن، گفتیم مستند باشد به حسشون، نه به حدس. یعنی این خبر رو شنیده باشن، نه این که خودشون حد زده باشن. شرط سومی که در مخبرین باید باشد اینه که طرفین این خبر و اون واسطه بین طرفین همشون باید عددشون به قدری زیاد باشد که تواترشون بر کذب ممکن نباشد. یعنی هم ناقلین دست اول عددشون خیلی هست، مثل داستان قدیر خون، هم ناقلین فرض کنین که اون بعد از اون دسته اول، هم ناقلین طبقه سوم، طبقه اول، دوم، سوم، همشون باید به قدری زیاد باشن که تواترشون بر کذب محاله. این سشب در مخبرین اگر بود، این خبر متواتر مفید علم هست، و اگر یکی از این هست نبود، مفید علم نیست. قسم دوم، دسته دوم بر حصول علم، شرایطی است که در مستمع لازمه، اونی که براش خبر نقل می شود، این خبر برای این سامع وقتی مفید علم است که دو سه جهت درش باشه: یک، این که این سامع عالم نباشد به اون چه مفاد این خبر هست، ولی اگر خودش عالم هست این خود تحصیل حاصله، این خبر متواتر براش مفید علم نیست. مثل کسی خودش در قدیر خم بوده و میدونه که پیغمبر درباره علی علیه السلام چه فرمود، خب برای این شخص این داستان قدیر مفید علم نیست، چون خودش عالم هست. شرط دومی که در صامعه لازمه اینه که معتقد به ضد مفاد این خبر هم نباشه، ولی اگر معتقد بود که نه این خبر درست نیست، اصلا عقیدش اینه، ولو ان تقلیدن، عقیدش اگر این بود ولو ان تقلیدن، خب طبیعی است که این خبر براش مفید علم نیست. خبر متواتر برای سامع وقتی مفید علمه که خودش عالم به مفاد خبر نباشد و معتقد به نفی مفاد خبر هم نباشه، اون وقت براش مفید علمه. ولی اگر یکی از این دو بود، خبر متواتر براش مفید علم نیست. در جلسه 24 9 بیان شد. 3. گفتیم قرآن کریم با قرائاتی که قراء دارن، اینا دو حقیقت متغایر هستن. چی این که قرآن هو الوحی المنزل، اون چه بر پیغمبر نازل شد به اون میگیم قرآن، و اما قرائات عبارت هست از اختلاف قراء در الفاظ این اون چه بر پیغمبر نقل شده، مثل تخفیف و تشدید امثال اینا. خب اینا این وحی نیست، وحی همون نیست که بر پیغمبر نازل شد. حالا ایکی یکی میگه با تشدید، یکی میگه بی تشدید، اینا که قرآن نیست، غیر اونه. در 25:9 بیان شد. 4. در باب تواتر گفتیم 4 قوله. 1. در تواتر قرائات، معذرت میخوام، در باب تواتر قرائات 4 قول بود. 1. تواتر قرائات مطلقا، فرمودن این قرائات قراء همشون متواترن. 2. عدم تواتر مطلقا، که این دوم مختار کفایه بود. 3. تواتر قرائات اگر اختلاف این قراء اختلاف جوهری باشد، و عدم تواتر اگر اختلاف ادائیه باشد. به قول آقایون جوهری مثل همون مالک و مثلا ملک، اختلاف ادائیه مثل با تشدید و بدون تشدید. و قول چهارم وجوب تواتر قرائات قراء و تکفیر منکر تواتر قرائت قراء، گفتن از واجبه که ما قائل باشیم که قرائات متواتره، و اگر کسی قائل نباشد کافره، که نسبت به یک مفتی به قول خودشون اندرست. در 25:9 بیان شد. 5. قرائت قراء در نزد عده از آقایون مبتنیست بر اجتهاد خود قاری، یا بر شنیدنش ولو از یک نفر. یعنی خودش حدث میزند که باید ملک یوم الدین خود، نه مالک مثلا، یا از یک نفر شنیده که اون ملک میخوند. بعضی فرمودن بعضی از قرائات اینجوریه، یا ان اجتهادین هست یا از یک نفر شنند. در همون 25:9 بیان شد. و بالاخره شش حصر قرائات در هفتان که قرائت قرار هفتان هست، انما حدث فی القرن الثالث، در قرن سوم هجری این قرائات منحصر شد به این هفته که الان متداول هست، در همون 25 نه بیان شد. هفت انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.